أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در ادامه بحث مربوط به قواعد بادی، چند نکته رو لازم هست که بیان کنیم تا در اون نظام مسائل به خوبی دیده بشه. یکی این که ما میخواهیم برای مسائل قواعد بازی یک ساختار و یک دستبندی منسجمی ارائه بدیم که بتوانیم مسائل مربوط به این قسمت را با همدیگه مرتبط کنیم. به این خاطر به دنبال یک راهی و الگویی برای این دستبندی بودیم. فعلا چند تا مطلب رو عرض میکنم که این قواعد بازی رو ما در همین محورها میتونیم دستبندی کنیم. یکی این که قواعد بازی رو بر اساس ماهیت قواعد بازی و عناوین خاص اونها در ارتباط با آموزه‌های دینی مطالعه می‌کنیم. در نتیجه در دسته‌بندی یک دسته را قرار می‌دیم برای این قسمت که بر اساس ماهیت قواعد دستبندی میکنیم. و منظورمون از ماهیت قواعد یعنی همون داشتن عناوین خاص فقهی و یا نداشتن این عناوین، بر این اساس دستبندی میکنیم. بعد حکم اینها رو، یعنی نقش اینها رو در مثل که اومدن دین در سلام و رحمت الله ممنون خواهش میکنم یاد. بنابراین یک دسته از این قواعد بازی اون قواعدی خواهند بود که دارای عناوین فقهی هستند. خب من یه مثال بزنم. مثلا ببینید اگر یک جاهایی ما قواعدی را که برای بازی فرض کنید معرفی کردیم، مشخص کردیم، مثلا این هست که از کاربر می‌خواهیم یک حرکتی، یک فعالیتی رو در اونجا انجام بده. این فعالیت گاهی مثلا در قالب یک رفتار خاصی چه بسا نامگذاری بشه. مثال بزنم، مثلا چه بسا در قالب تمسخر مثلا قرار داده بشه، یا در قالب مثلا فرض کنید ها نقاشی عرض شود که قرار داده بشه، یک هنر. اینها عناوینی هستند که در فقه ما وجود داره و حکم اونها هم مشخص هست، چه اونجایی که مستحبه، چه اونجایی که مکروه، چه اونجایی که واجب هست. بالاخره یه همچین عناوینی اگر چنانچه قرار بگیره، مثلا شما میدونید که یکی از بازی ها خودش اصلا کلا سفالگریه. خود این بازی از ریشه کلا سفالگریه، یعنی شروع میکنه یک گلی رو گذاشتن و هیچ تو همین گوشی ها شروع میکنه به شکل های مختلف در آوردن. خب این امکان داره در قواعد بازی یه چیزی از بازی خور یا اون کاربر خواسته بشه که دارای یه عنوان خاصی هست. مثلا میگیم ها، باز چند تا نمونه مثال بزنم برای اونجاهایی که قواعد بازی هستن. مثلا ازش خواسته میشود که در این قسمت باید یک حسابی رو هک کنه مثلا، یا از اون میخوان که در این قسمت باید یک سری از اموالی رو تخریب کنه، تخریب اموال هست. اینا واقعا تخریب اموال ها در فضای مجازی، یعنی فرض کنید در یک همین حالا تو بحث کلش آف کلنز اونچه که تخریب میشه دوباره بازسازی میشه. حالا مثال دیگه، توی بازی رایانه ای یه قسمتی باید، قاعده بازی این است که باید حتما چیزهایی را خراب بکنه، از بین ببرد تا برود به مراحل بعدی. خب اینا عناوین چه بسا داشته باشه اگر مالیت داره اونها، که برخی از اون کاراکترها در بازیها با پول خریداری میشه و برخی هم اگرم با پول خریداری نمیشه ارزش مالی داخل بازی داره. خب این اتلاف مال یا تخریب مال امثال اینها، اینجاها اینا عنوان داره. برخی از قواعد نه، عنوان نداره. میتونیم از این جهت اینها رو یه دستبندی کنیم، بعد اون موقع حکم فقهیشون رو بیان بکنیم و بگیم چه اثری در بازیها خواهد داشت. یکی اینه، اینجا نگاه کردیم به خود این قواعد، به ماهیت خود قواعد نگاه کردیم. در دسته دوم نگاه میکنیم به آثار این قواعد، آثار اخلاقی و تربیتی قواعد بازی چه آثاری داره و این آثار چه نقشی در حکم داره. اینا رو دسته‌بندی میکنیم، یعنی یک دسته‌بندی هم بر اساس آثارشه. چطوری میگیم؟ میگیم قواعد بازی هستن که دارای مثلا فرض کنید آثار خوب اخلاقی و تربیتی هستن، آثار مثبت هستن، قواعدی هستن که نه، آثار منفی هستن. خب اینها نقششون رو هم در مورد حکم بازی ها بررسی میکنیم. این یک دسته. دسته سوم که میشه باز دسته بندی کرد، این که بگیم آقا آثار دسته دوم بود. بله، دسته سوم شما میتونید قواعد رو بر اساس نقش قصد، نیت، قصد تولید کننده و مصرف کننده در بکارگیری و استفاده از قواعد بازی.
قصد جاهل قانون، چون باید قانون دیگه مصرف کننده
دخیل نیست. اون هفته، یعنی تو اون جلسه قبل یه مثال زدم، گفتم گاهی هست که با همین مصرف کننده ها بدون توجه به این معنای کار، خب فقط به این خاطر که بازی میخواد پیش بره، قصد به قصد پیشرفت بازی دارید رو انجام میده. مثال بزنم، مثلا ها شما در یه جایی هست که اهانت به مقدسات، بازی خورگاهی توجه نمی کنه، مثلا اینجا باید آیات قرآن رو مثلا برداره کثیف کنه، مثلا میگم توی اون همون بازی، یا آتیش بزنه، آتیش مجازی، خب و عبور کنه. گاهی بازی خود اصلا توجه به این معنا نداره، این داره چی کار میکنه، بعد میدونه از این مسئله این کار رو باید بکنه. آیا این چی رو داره آتیش میزنه و اینها، نه به این اصلا توجه نمیکنه. اینجا نیتش چیه؟ نیتش از این کار انجام بازیه، فقط پیشرفت بازی. اما یه موقعی هست ولو این همشون حالت چیه؟ تحمیلیه ها، همشون به صورت پیشفرض بازیه، یعنی توی بازی این آقا چه بخواد چه نخواد توی بازی قرار داده شده. ولی یه موقع است نه، توجه داره، آخ جون اومدم حالا اینجا مثلا فرض کن این کار گناه رو انجام میده، اگر گناه باشه به این به نیت همونم انجام میده. این دوتا رو ما باید بعدا تو حکمشون فرق بذاریم. میدونی کجا خودشون نشون میده؟ یک، در مورد بچه ها خودشون نشون میده که بالغ نیستن. دو، در مورد غافل ها، کسی که غفلت داره، اصلا نمیدونست این نوشته مثلا فرض کن قرآن چیه، بی سواد داشت بازی میکرد دیگه، و یا میدونست ولی واقعا اصلا تو این توجه های که آقا به قصد اهانت باشه و اینها نبوده، فکر میکرد خب یه آتیش یا یه متون عربی هست داره میزنه، توجه نکرده بود قرآنه، یا حتی فهمیده بود قرآنه ولی نمیدونست بگو، موضوع رو فهمیده بود حکمشو نمیدونست. همه اینا رو بگید شما دیگه، یه موقع اصلا موضوع هم نمیدونه، حکم هم نمیدونه، یه موقع موضوع رو میدونه، حکم رو نمیدونه، میدونه آره آتش بازی، میگه خب آتش مجازیه دیگه، این که دیگه حرام نیست که مثلا انجام میده و میره، قصد اهانت نداره. حالا اینا رو اضافه کن، یه آقای دیگه میاد نه واقعا اصلا با شور و شوق به قصد اهانت به قرآن و خب پیشرفت بازی هم بود که هست دیگه سر جاش، اینا آتیش میزنه. بین اینها باید ما تو حکمش فرق بگذاریم، ولذا نیت مصرف کننده هم دخیله. اینجور نیست که مصرف کننده نیتش دخیل نباشه. خیلی ممنون از اینکه گاهی تذکر میدید. ببینید بحث تعامل با بحث قاعده بودنش، یعنی اون قوانین بازی قبوله، واقعا با هم دیگه خیلی نزدیک هستن و امکان این که با هم دیگه خلط بشن هست. اما ایشون تذکر میدن که اینجا هم شما دارید وارد تعامل میشید، دارید حکم تعامل رو میگید. ببینید ما الان میخواییم حکم اون قاعده‌ای که توی بازی گذاشته ولو در اثر اون تعامله، ولو حکمش در اثر اون تعامله، ببینیم چه حکمی پیدا میکنه. قاعده بازی که این چنین است و در مقام تعامل به دو گونه انجام می شود، آیا باعث میشه که ما این قاعده بازی رو بگیم آقا همچین قاعده رو نباید بذاری یا اشکال نداره بذاری؟ اشکال نداره ما تو تقسیم بندی هامون برای اینکه حکم قاعده بازی رو در بیاریم نگاه بکنیم به لوازمش، که از جمله لوازمش همون تعاملش می شود، آثار و لوازمش رو نگاه کنیم، بگیم آقا این قاعده‌ای که شما گذاشتی می‌دونی مشکلش چیه؟ مشکلش اینه که در هنگام تعامل همیشه با این مشکل روبروئه. خب چیکار کنیم؟ پس این قاعده اشکال داره. چرا؟ چون اون تعاملش اشکال داره. چون اگه بخواد به این عمل بکنه دوچار این مشکلات خواهد شد. این منافات نداره شما بگید آقا تداخل داره. نه، داریم الان حیث بحثمون داریم حکم قاعده را داریم تکلیف رو روشن می‌کنیم. به شمایی که میخوای از این بعد قاعده بازی رو بنویسیم، نه به اون آقایی که میخواد تعامل کنه تو مصرف کننده، به شمایی که میخوای قاعده بازی رو بنویسیم با نگاه به تعامل، با نگاه به بکارگیری این قاعده، داریم میگیم آقا این قاعده اشکال داره. دقت کن چه شد، تعامل بکارگیری قاعده هست. قاعده چیه؟ نه، قاعده خودش در واقع یک ضابطه است که در بازی گذاشته شد. ما حالا میگیم این ضابطه ای که شما گذاشتی به خاطر اینکه در مقام بکارگیری دچار مشکل میشود، آقا این قاعده اشکال داره.
این درسته، مصرف کننده یا بازی کن وقتی چه داره بازی میکنه اصلا نگاهی به قاعده نداره، این قاعده رو بذاره یا نداره، البته استفاده میکنه. اون کسی که تولید کننده از وقتی که قانون رو میذاره، قاعده رو میذاره، قانون رو میذاره و میدونه چه کارهایی انجام میشه. خب دیگه کفایت میکنه. وقتی ما میدونیم قاعده رو چی میذاره، میدونه چه تعاملی باش میشه و هدف داره از این گذاشتن و هدفش هم مشخصه، چه نیاز هست اینو ببریم تو بحث تعامل و ببینیم مصرف کننده چی هست؟ که وقتی به قانون و جل قانون نداره، فقط داره تعامل میکنه، این دو تا رو ببین با هم به قولی
شما خودتون الان داره با تعامل داره گرهش میزنی، میگی آقایی که داره این قاعده اصلا میدونه قاعده رو، بخش عمده قاعده رو شما نمیدونی حکمش رو بدون توجه به تعامل بگی.
چرا با تولید کننده بگیم
همون حکم برای تولید کنندم بخوای تعیین کنی ها، باید ببینی در تعاملش دچار مشکل هست یا نه. اگه یک قاعده ای که گذاشته شما برای اینکه بدونید آقا این قاعده شاید مشکل زا هست یا نه، در تعامل خودش نشون میده دیگه. یعنی به طور مثال میگم ها، اگر چنانچه یک بازی سازی در قوانین بازیش همون روال رو که مثلا بیاد یک نوشته ای را آتش بزنه رو گذاشته، ولی نوشته عربیه برای این بازی رو ساخته برای انگلیسی زبانها، اصلا هیچ حالشون نمیشه این چیه، مثلا میگم مثال ها، یا گویش هاشون باید اینجا گویش هایی رو انتخاب، یعنی یک کلمات رو انتخاب کنه، اون کلماتی که انتخاب میکنه کلماتی از معنا داره، ولی اینا اصلا زبانشون اینا نمیدونن، زبانشون با این بیگانه است نمیدونن. اونی که برنامه رو ساخته میداند، خب اون حکمش ولو میداندم مثلا دارای بار منفی هم باشه، ولی از این طرف هم میداند که این دست کسانی است که هیچ از این جور چیزا خبر ندارن، در نتیجه در مقام تعامل گناهی پیش نمیاد، در مقام تعامل گناهی پیش نمیاد. تولید کننده همون موقع ما باید بیان تولید کننده رو حکمشو بگیم، آقای تولید کننده تو چیزی رو که تولید میکنی، مثلا همین مثالی که زدم، قواعدی را که گذاشتی اگر چنانچه تلقی مخاطب تو ازش حرام نیست، توهین نیست، تمسخر نیست، خب میگیم حرام نیست دیگه. ولی همین تولید کننده اگه بیاد همینا تو کشور عربی تولید کنه، بهش میگیم آقای این تلقی عرف از این چیه؟ بگو توهین است، تمسخر است و غیره الی آخر. چرا؟ چون الفاظ رو میفهمن معناش رو. از این جهت پس نمیتونیم ما تولید کننده را هم همیشه گرچه در بعضی جا میشه، نمیتوانیم همیشه تولید کننده رو بدون نظر به اون محیطی که میخواد بازی درش صورت بگیره یه حکمش رو تعیین کنیم. از این جهت هست که نمیتونیدم به راحتی فقط و فقط به قواعد نگاه کنید و حکمش رو بگید. نه، گاهی قواعد رو باید بر اساس تعاملش. اما این به این معنی است که پس دارید حکم تعاملش کار نداره، حکم تعامل هم روشن میشود. یعنی گاهی حکم قواعد در اثر تعامل معلوم میشود، اشکال نداره که، مشکلی نداره. فوقش میشود به تداخل صورت میگیرد، اشکال بازم اشکال نداره، بازم اشکال نداره. اینی که مثلا میگم ها، شما در نماز در مکان قصبی نماز میخونید، مثلا میگم در مکان قصبی نماز میخونید و وضوتون هم اشکال داره، یا مثلا فرض کنید که عرض شود که هم لباستون هم قصبیه، مکانتون هم قصبیه، خب هر کدوم از اینها میتونه نماز شما رو باطل کنه. من کافیه یکی از اینها رو ثابت بکنم که انجام شده، بسه برای اینکه بگم نماز شما باطل. یکی دیگر رو گاهی هم دو تا مسیر بودنش حسنش، یعنی حسن نگیم، یعنی ویژگی داره. ویژگیش اینه که اگر در یک مورد شما قاصر بودی، غافل بودی، توجه نداشتی، در مورد دوم چه بسا خودش نشون بده. توجه می‌کنید؟ بنابراین این که از دو مسیر میریم گاهی اشکال نداره، یعنی نکش کنن لابد منهم، باید این کارو بکنیم. گاهی برای شناخت قواعد کافیه به خودش نگاه بکنیم، گاهی نه، باید به آثار و لوازم و از جمله لوازم چیز قواعد همون تعامله.
خب بعد مواقع ما به صفت علمی که حرکت کنیم، یعنی از تعامل بریم به سمت قانون، اهمه ازا بعد مواقع میبینی اصلا تولید کننده بازی این قد می نداشت، ولی آثار این باز اینجور
شد. آفر نمان باید بحث کنیم دیگه. قبوله. یعنی گاهی بعضی میگیم تاثیر قصد و عدم قصد، یعنی اینا رو جدا کنیم دیگه. یه جاهایی هست اصلا قصد تولید کننده اثر نداره، دخالت نداره. چرا؟ قبلا هم بحثش داشتم، گفتم چون که طوری هست که بخواد نخواد در خارج تلقیشون اینه، تلقی عرف اینه. حالا مثل اینه که شما تو قتل هم طرف بگه که من تیرمو زدم به طرف قلبش، اما واقعا قصد کشتن نداشتم، من اصلا قبول نمیکنن ازش که. چرا؟ چون این در عرف مشخصه این اثرش چیه. یا طرف بیاد به یکی فوش ناسزا بگه آقا من قصد نداشتم ایشونو ناراحت کنم، خب این معلوم به صورت طبیعی ناراحت خواهد شد و الی آخر. منظور پس یک موقعی هم ما این چیز رو، قواعد رو بنا به آثارش چاره نداریم، باید نگاه بکنیم، و این خیلی هم مهمه. این رو ما تو اهداف هم بهش خواهیم رسید. کسی ماده؟ بله. این به جهات آثار. یک جهت دیگه گفتیم پس نقش قصده، قصد را هم باید، یعنی بیاییم بگیم آقا در قواعد بازی که نهو دو دسته هستن، بررسی کنیم که کجاها قصد تولید کننده و مصرف کننده در بکارگیری این قواعد و استفاده از این قواعد نقشی داره و چه ارتباطی هم با حکم فقهی بازی داره، یعنی بازی بر اساس این قصد چه تغییری میکنه حکمش. پس یکی اینه، اینم میشه دسته چندم؟ سوم شد ها. آره. یه دسته دیگه ناظر به وظایف حکومته، وظایف حکومت در زمینه تعیین الگویی برای تشخیص قواعد حلال از غیر حلال. حکومت آیا وظیفه داره یا نداره، و اگر وظیفه داره چه مکانیزمی را میتواند برای شناخت قواعد حلال از غیر حلال مشخص کنه. چه بسا بگه آقا من باید یک کمیته تخصصی فقهی تشکیل بدم، همه بازیسازها باید بازیشون رو بدن به من و من تعیین کنم که آیا این قواعد حلال به کار برده یا نه. خب وقتی یه بازیگری در طی بازیش از قواعد بازیش پرداخته مال در صورت باختن هست، خب این یعنی چی؟ یعنی قواعد بازیش قواعد غیر مجاز دیگه، قماریه. یا خدای نکرده مسائل دیگه ای که خب شما گاهی میشنوید و من نمیدونم این بازی ها تا چه اندازه مثلا شکل گرفته است و اینها، که گاهی گره میخوره به فضای واقعی، حتی باید بره در فضای واقعی فلان کار رو انجام بدهد تا مثلا بیاد و عکسی یا غیره گزارشی از اون رو بعدن بدهد تا بازی یه قدم بره جلوتر. خلاصه اینها رو بررسی کردن، اینها حکومت چه وظایفی داره. و یه سوال هم میتونید همینجا، یعنی به صورت یک دستبندی مسائل اهداف، دیگه دستبندی اهدافمون نیست، که چه مراکزی توانایی چیز این تبیین شناخت قواعد حلال از قواعد غیر حلال رو دارند و بله باید مثلا تأسیس بشه از سوی حکومت و اینها، اینا تو ذیل همون وظایف حکومت میشه قرار داد. درست اینا یک دستبندی که ما در بحث قواعد بازی میتونیم داشته باشیم. و یعنی این که میگم دستبندی، یعنی سوالات و مسائلی هست که در بحث قواعد بازی مطرحه. اینا یک. و اما اون قواعد بحث اختیاری و غیر اختیاری با قواعد انفکاک پذیر و غیر قابل انفکاک، اگه یادتون باشه ما اینم دستبندی کردیم، گفتیم یه قواعد اختیاری و غیر اختیاری با انتخابی و غیر انتخابی. انتخابی و غیر انتخابی رو میتونید ازش تعبیر دیگه ای هم بکنید، قابل انفکاک و غیر قابل انفکاک. قابل انفکاک یعنی یه گزینه‌ای داره اولش، بازم اینو میگم برای اینکه دیدم اون جلسه خیلی جا نمیافتاد، هرچند آخرش پذیرفته شد، اما باز با یه بیان خیلی رساتر، اگه اول بازی گزینه باشه که من بتونم انتخاب کنم فلان قاعده مثلا حرام توی این بازی نباشه، من گزینه ای گذاشتن براش، من میتونم انتخاب کنم، ما این اسمش هم میذاریم انتخابی و غیر انتخابی. این میشود در واقع بازی انتخابی. اگه نداشته باشه میشود غیر انتخابی، تحمیلی در واقع، ازش تعبیر به تحمیلی هم بکنید اشکال نداره، که ازش میتونید تعبیر کنید به قواعد قابل انفکاک و غیر قابل انفکاک. اینه. و یکی هم گفتیم نه، قواعد اختیاری و غیر اختیاری، اینم دستبندی هست که در اهداف به دردمون میخوره، یعنی واقعا حکم رو، حکم بازی رو، هر دوشون، چه انتخابی و غیر انتخابی، چه اختیاری و غیر اختیاری. منظور من از اختیاری و غیر اختیاری اون جلسه هم توضیح دادیم این است که واقعا کاربر یه موقعی هست به او هست که کار رو پیش میبرد، به اختیار او کار پیش میرود و بازی پیش میرود و اون قسمت مثلا بازی رو باید پر کنه. یه موقع است نه، کاربر در اونجا فقط مینشیند و نگاه میکنه که خود رایانه در واقع کار رو پیش میبرد، همه اون کارهایی که گفتیم چه بسا حرام باشه رو خود رایانه داره انجام میده، دیگه این کاربر نیست که انجام میده. بفهمید. خب پس از این دو جهت هم تاثیرگذار هست. چون تاثیرگذار هست ما این تقسیمات رو در بحث تقسیمات قواعد بازی میاریم. واقعا سوالم خواهیم که شما میتونی یه مقاله ای رو بگی مثلا قواعد قابل انتقاک یا انتخابی و غیر انتخابی و قواعد اختیاری و غیر اختیاری چه تأثیری، تأثیر اونها در حکم بازی های رایانه ای. اینها میدونید بحث مفصلی داره، البته من دیگه ریز بحثاشو نمیگم، ولی این نوشته رو ایشالله فرض و فسردان میدم خدمتتون. شما الان یه فرصتی هستین نظام مسائل رو یک بار مرور کنید و همین بحث که داریم میریم جلو مرور کنید، هر جایی ارزیابی کنید، بعدن یه جلساتی میگذاریم تا اینکه نواقص کار هم برطرف بشه. این یکی. یک پیشنهادی دادن برخی از عزیزان و این درستم هست و ما اون رو در قالب همون آثار قرارش میدیم، اونم اینه، میگن آقا قواعد بازی رو از جهت ایجاد ارتکازات پنهان در مخاطب هم بیایید دستبندی کنید. قواعد بازی گاهی یک چیزایی رو به مخاطب داره القا میکنه، داره میفهمونه، تو پس زمینه ذهن او و در ضمیر ناخودآگاه او میماند و بعدا اثر میگذاره. یه قواعدی مثلا، خب اینا رو از همدیگه جدا کنید، چه بسا یک کسی بر اساس اینکه یک بازی دارای این چنین آثاری هست حتی قائل به حرمت هم بشه، بستگی داره به شدت و ضعف اون آثارش. و قطعا دیگه قائل به کراهتش بشود، بگه این بازی ها مطلوب نیستند، اینها آثار بدی روی بچه دارن در امثال اینها. این دستبندی رو هم گفتن ما اینو همون ذیل اون آثار چیز آثار دستبندی ذیل آثار چیز قواعد و اینها قرار میدیم، با نگاه به آثار خواهد بود و این بحث خوبی هست، حالا که احتمالاً هم جناب آقای ارغوانی اینجا رو نوشته باشن. بله، یک بحث دیگه ای که این خیلی مهمه بحث قواعد مخالف با شریعت هست. حکم قواعد مخالف با احکام شرعی چیه؟ خب این همونی است که ما گفتیم تو قسمت ماهیت قرار میگیره، تو در ذیل همون قسمتی که خود ماهیت قواعد رو میایم بررسی میکنیم، این که بابا این مثلا تهمت است، این مثلا اهانت است، این و الهی یا بارهای مثبتش هم چه بسا، این مثلا تعلیم است، این تربیت است و و و امثال اینها، چه بسا بخوایم نمره گذاری کنیم از نمره مثبت تا منفی بگیم این خیلی نمرش مثبته چون داره آموزه های زیادی رو داره یاد میدهد تو بازی، اون یکی رو بگیم نه این منفیه چرا چون داره آموزه های برخلاف شرع دارد و الاخر. خب اینجا منظورمون از قواعد مخالف با شرع این مهمه، دو تا بحث بگم، یکی منظورمون چی هست، یکی منظورمون چی نیست. منظورمون از قواعد مخالف با شریعت اینه که ضوابطی در بازی قرار داده بشه که انجام اون کارها، اون ضوابط برخلاف شرع مقدس باشه. چند تا نمونه من میگم توجه کنید بهش. مثلا پیشرفت بازی و ورود به مراحل بعدی در واقع باید یک کاری انجام بده که اون کار برخلاف شرعه. مثلا باید شخص بازیکن نسبت به اشخاص یا اقوام ناسزا بگه یا نسبت ناروا بده یا به مقدسات اقوام یا اشخاص چی بگید توهین کنه. یا چند نمونه میگم بعد ببینید شما نمونه تو بازی ها هست از اینا یا نه، یا باید قسمتی از بدنشو زخمی کنه یا یک جایی جنایتی بکند و از اون گزارشی رو برای بازی بیاره و تحویل بده بارگذاری کنه، یا باید یه حساب بانکی را که متعلق به اشخاص دیگر هست بره هک کنه، یا باید مبلغی را برای کمک رسانی به گروه های غیر مجاز پرداخت کنه، اون دسته بسه بگه برای فلان مثلا گروه این رو و این خبر داره یا نداره، اینا باید بحث بشه که این گروهی که براش پول ریخته است و کمک کرد توی این بازی جز قواعد بازی قرار داده شده که باید این مبلغ به این حساب ریخته بشه، اون حساب هم مشخصه چه حسابیه چه بسه. یا عرض شود که بله تعاملات در قالب تعاملات غیر مجاز باید وارد بشه، مثل اینکه مثلا بگه پرداخت مالش در قالب بگید شما قمار باشه مثلا، اینا یک تعامله که برخلاف شرع مقدسه. اینا هستش که گفتیم مخالف با شرعه. این منظور ما از مخالف با شرع اینه. منظور ما حالا چی نیست؟ منظور ما از قواعد مخالف با شرع این نیست که مثلا، چون دیدم بعضی دوستان مثال زده بودن، این نیست که مثلا در بازی دست به کشتن بزنه، دست به غارت در فضای مجازی بزنه. چرا؟ چون معلومه که کشتن انسان در فضای مجازی کشتن حساب نمیشه، این که یقین داریم کشتن نیست، این که موضوع اون حکم حرام، موضوع اون عمل حرام قتل نفس نیست، چون نفسی کشته نمیشود که، تصویری خونالوده میشود، اونم رنگ قرمز میشود، نگیم خونالوده. آره اونجا باید این که بریم نگاه به خود عمل از باب این که خشونتی هست،
عنوان قتل نمیگیره.
آره عنوان قتل نمیگیره. آره ولی نباید سوال کنید که آقا این قتل آیا مثل اون قتل حرام هست یا نه، این که شکی نیست که مثل اون حرام نیست، این قتل نیست چون قتل نیست. پس منظورم این نیست، همونجور که این رو میدونیم نیست، بعضی چیزا رو میدونیم که هست. مثلا ها هک کردن حساب بانکی اشخاص دیگه فرقی نداره چه داخل بازی باشه بگو چه بیرون بازی باشه، اینم که قطعا میدونیم بگو این حرام هست و ربطی به بازی هم نداره. یعنی هک کردن حساب چه در خارج بازی چه در داخل بازی، هک کردن حساب دیگه. واقعا داره یک کار حرام رو انجام میده، اینم باز یقین داریم که حرامه. این دوتا، اون طرفش که یقین داریم حرام نیست و این طرفش که یقین داریم حرامه، اینا منظورمون نیست، اینا مخالفه با شرع. اولی یقین داریم که نیست، دومی یقین داریم که هست، اینا جای بحث نداره. پس چیا جای بحث داره؟ منظورمون از مخالف شرع بودن، بررسیش از این جهت، از حتی مخالفت با شرعش میگیم بررسی کنیم. یک سری اموری هستن که وقتی در فضای مجازی قرار میگیرند، شناخت اون نسبت به فضای واقعی دچار تردید هست، شناخت حکمش ها. مثلا ها، دروغ گفتن در بازی. خب دروغ گفتن در بازی واقعا سواله که آیا این دروغ گفتن در بازی مثل دروغ گفتن در فضای واقعی هست و حکم اون رو داره؟ مثلا اگه یه جایی ازش خواستن که سری 4 جمله بنویسد یا 4 جمله ادا کند که هیچ کدام از این جملات راست نباشه، که مشکل افراد 4 جمله پشتره هم بگن که راست نباشه، باید بر اساس قواعد طبیعی و اینها نمیشه بگی من خونه خالم هستم نیستم، اینا نمیشه فهمید راسته یا دروغه. مثلا بگه 2 + 2 = 4 نمیشه، مثلا میگم یه همچین چیزایی رو باید بگه، چند تا جمله اینجوری بگه، یا ازش میپرسن باید بله خیر رو به جا بگه، جا به جا بگه. مثلا چیزی رو که میگه آیا هر دایره گرده، این به جای اینکه بگه بله باید بگه نه، مثلا دروغ بگه. خب این که ازش میخوان چند تا جمله بگه دروغ باشه، برخلاف واقع باشه، خب این قاعده بازیمون هست. مثلا آیا این با اون دروغ گفتنه یکیه یا نه؟ کدوم دروغ گفتنه؟ ولو دروغ گفتن به شوخی، این دروغ گفتن حساب میشه؟ دروغ گفتن به شوخی حساب میشه یا حکمش سوا هست؟ اینا یه مقداری جای بحث داره دیگه، مثل اون نکیا نیست که بگیم نه خیلی روشن هست. مثلا این نمونه ها مورد بحثمون هست. خلاصه اینم مربوط به راجب وظیفه حکومت هم که گفتیم. اینا چند تا چیزایی بود که راجب اهداف، راجب قواعد بازی بود. ببینید پس قواعد بازی برخلاف اون چیزی که آدم فکر میکرد بحثی نداشته باشه، خیلی بحثا داره. خصوصا گفتیم قواعد بازی، تحلیل قواعد بازی به جهت این که اصلا همین به عنوان یک سوال باید مطرحش کنیم، یک موضوع، نقش قواعد بازی در تحلیل رفتارهای داخل بازی، این یک مسئله خیلی مهمیه و اصلا مهمترین مسئله هم هست، نه که مهمترین مسئله در بحث قواعد همینه که قواعد بازی چه نقشی در تحلیل رفتارها. بارها ما عرض کردیم اون پولی که پرداخت میکنه رو اون قواعد بازیه که تعیین میکنه آقا این پول پول قماریه یا نه قماری نیست، داره خرید میکنه، اینا اون قاعده بازی است که روشه. ولذا بارها گفتیم در بازی سازان اسلامی باید قواعد بازی رو دقیق بنویسن، عین قرارداد نوشتنه. اگه یه جور بنویسن یه دفعه ربا میشه، چجور یه جور بنویسن حلال میشه، اینجا هم همینه. اگه یه جور بنویسن قمار میشه، یه جور بنویسن نه درست میشه. باید بدونن که چگونه می نویسن قواعد بازی رو. این مهم هم هست و اتفاقا به صورت کاربردی باید روش کار بشه. یعنی این قواعد بازی رو نمونه هایی رو بگند و بیارن و با نمونه های عینی بازی ها تطبیق بدن. این که می بینید بازی ها قواعدشون نوشته نمیشه، این عیبش این هست که واگذار میشه به تلقی عرف، و تلقی عرف هم در اغلب بازی هایی که پول پرداخت میشه قماره، موقع کار خراب میشه. با حال اینکه این شخص میتونه تو قمار توی قواعد بازی طوری بنویسه که این قمار نشه، اصلا واقعا بشه یک معامله. خب اینا مباحثی راجع به عرض شود که قواعد بازی. بحث بعدیمون در اون بحث مربوط به اهداف بازی، اهداف داخلی بازی، یعنی نقطه برندگی، نقطه پیروزی بازی، نقاط پیروزی بهتره بگیم، نقطه های برندگی و نقطه های امتیاز آفرین بگیم، نقطه های پیروزی بگیم، نقطه های پیشرفت بگیم، همینجوری بالاخره تو بازی بالاخره هیچ موقع گل نقطه پایانی نیست، هدف بازی نقطه پایانی بازی نیست. این دقت کنید، منظور از هدف داخلی بازی نقطه پایانی بازی نیست، بلکه نقطه امتیاز آفرین، نقطه پیروزی، نقطه برندگی در طی بازی هم هست. ولی شما میبینید گل در بازی فوتبال نقطه پایانی نیست، ولی هر گلی امتیاز میبره بالا. در بازی های رایانه‌ای انواع نقاطی را با تنوع بسیار زیاد قرار میدن که هر کدوم به نحوی موجب این است که امتیاز بره بالا. هر کدوم از اونایی که باعث میشه امتیاز بره بالا، اونها را ما میگیم هدف، هدف داخلی بازی، که بازیکن سعی میکنه به اون برسد و ازش عبور کنه تا به مراحل بعدی تر برسه. هر هدفو که گرفت میره سراغ هدف بعدی. در مورد اهداف بازی هم، یعنی همون نقاط پیروزی در واقع در بازی یا امتیاز آفری، ما دستبندی هایی رو باید بیان کنیم که با رویکرد فقهی انجام شده باشه. یعنی کلن نگاه با نگاه فقهی میخواییم این بحث اهداف بازی رو بررسی کنیم. پاسخ به اون عزیزانی که میگن چه مسائلی داره بازی های رایانه، همون هم بشه. یکی این که تقسیم بندی ها و دسته بندی های در مسائل مربوط به اهداف داخلی بازی هست، یکیش اینه که تفاوت نقش انواع اهداف داخلی در حکم فقهی بازی ها. میدونید که خب این هدفی که در داخل بازی قرار داده میشه، اون نقاط پیروزی، خب جزئی از بازی هست و در نتیجه کاربر میخواد کاری اونجا انجام بده. چون میخواد کاری انجام بده، در نتیجه حکم فقهی میتونه داشته باشه، یعنی باید داشته باشه، آری از حکم فقهی نیست. منطقه این دو دسته است، این اهداف داخلی بازی، همون بحثی که داشتیم با نگاه به عناوین فقهی دو دسته است. اهداف داخلی که، یا هم گلهایی که، یا بگیم نقاط پیروزی که تحت عنوان خاصی از عناوین فقهی قرار میگیرند یا نه عنوان فقهی ندارن. پس واجد عنوان فقهی، فاقد عنوان فقهی. یعنی دو دسته هستن، یه بخشی هستن که واقعا خودشون یک عنوان فقهی، چیزی رو به عنوان نقطه برندگی قرار داده است، چیزی رو به عنوان نقطه برندگی قرار داده که مثلا عنوان فقهی حرام هست. مثلا اینجا یه نقطه رو بگم، اون جلسه مطرح کردن و حرف درستی هم هست، و اون این که خب هدف بازی با اون قاعده بازی، یعنی داخل قاعده بازی یکی خواهد بود، به این معنا که هدف بازی جزئی از قواعد بازیه. بعد این را چطور شما از هم دیگه جدا می کنید؟ من یه توضیحی راجع به تعریف بازی‌های رایانه اینجا بگم، بعد برگردم به بحث اهداف و اینها. ببینید بازی رایانه‌ای، یادتون باشه ما گفتیم 7 جزء داره، منتها 3 جزءش جزء اصلی و رکنی تعریف بازیه، نرم افزاری برای سرگرمی تعاملی. این 3 تاست، نرم افزاری برای سرگرمی تعاملی شد بازی رایانه‌ای. بیشتر از این هر چی میگیم که دارای قاعده و هدف و داستان و جلوه های هنری، چارتایی که بعدش میگیم، اینا در واقع اجزاء لازمی هستند در بازی های رایانه‌ای که برای توضیح و بیان اجزای بازی هست، نه برای اینکه افرادی را از این خارج کنیم یا افرادی را داخل کنیم. چون میدونید سرگرمی نرم افزاری برای سرگرمی تعاملی، تا میگیم تعاملی عزیزان، تعامل توش خوابیده، حتما باید بگو یه قاعده داشته باشه دیگه، ولی تعامل نمیشه کرد. تعامل بدون قاعده مگه میشه؟ روش فکر کنید اگه میشه بگید. تعامل اما هدف داشته باشه. خب وقتی که سرگرمی هست مگر میشود نقطه‌ای به عنوان اینکه پیشرفت براش تعریف نکنید؟ هر نقطه‌ای که داره یه گام میره جلو، بالاخره جلو رفتنه خودش همین که داره مثلا میگیم ها قرار یه چیزایی رو هی تو این قدیما بازی‌هاشون فقط خوردن چی بودین میخوردن چی بهش میگفتن؟ تو همین خوردن هم بود واژه چی خور بهش میگفتن، باید هی میخورد یعنی قاچ 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 میخورد میرم. هر چی که جلو میره داره میخوره، در واقع داره یک قدم میره جلوتر دیگه، داره یک هدفی از اهداف رو داره طی میکنه و به دست میاره، همون قدم امتیاز میگیره، همون قدم داره امتیاز میگیره. تعاملیه بدون قاعده مشکله، بدون عرصبت که بگید قواعد مشکله، بدون چیز بدون هدف مشکله نیست، بدون داستان و بدون چیز هم غالبا نیستن دیگه. بدون داستان و بدون جلوه هنری غالبا نیستن، اصلا نسبت جلوه هنری که میگیم اصلا مطلقا نیستن، چون هر چیزی که اینجا بخواد تصویری رو پیاده بکنه در فضای مجازی خود یه جلوه هنری رو داره ارائه میده دیگه، نمیتونه باشه. بنابراین رو این اولا نکته رو خواستم بگم که بازی رایانه این لزوما اون هفت جزء که میگیم اینجوری نیست که اون چهار تا جزء اخیر خودشون مستقلا یه چیزی در برابر مثلا این تعاملی بودن باشه، نه اونا زیل تعامل هم قرار بگیرن مشکلی نداره. اون چهار تا فقط صرفا برای تبیین بیشتر بود. خلاصه ای کلام
تعامل یه جنسه، بعد میاد زیر اسم هدفه. ما تعامل داریم دو تا هدف تعامل دارم. من الان میخوام زنگ زنم آقای اقوانی یه تعامل هست و همه قبول
نه تعامل. از قبلش گفتی نرم افزاره سرگرمی تعاملی دیگه. شما سرگرمی تعاملی دیگه چی بگو ببینم چجور میتونی یه فردی را خارج کنی ازش؟ سرگرمی تعاملی
شما
اون که تعاملی نیست دیگه.
تعامل هم من میفرستم اون میفرسته.
نه شما اونو سرگرمی نیستن.
سرگرمی
اگر
سرگرمی
نه شما تصویر نرم افزار سرگرمی نیست. خب توضیحش اگه یادتون باشه نه نرم افزاری که برای سرگرمی وضع شده باشه نیست. اینو دارید میگید.
چرا الان تعامل واسه شبکه‌های اجتماعی
برای سرگرمی یعنی به عنوان سرگرمی استفاده میشه؟ آیا سازنده اینو به عنوان وسیله برای سرگرمی فقط ساخته؟ فرقش همین هست. نرم افزار سرگرم و الا شما خیلی از نرم افزارها هستن که الان همین نرم افزار فقه و اصول رو هم من گاهی برمیدارم برای سرگرمی باش بازی میکنم، میخوام برای تسلط هم بیشتر بشه. این که نمیشه سرگرم کنندگی لزوما باعث نمیشه نرم افزار سرگرم. گفتیم نرم افزاری برای سرگرمی، یعنی اون سرگرمی هدف این نرم افزاره، نرم افزاری برای سرگرمی تعاملی. اگر مثال بزنید ببینیم پیدا میکنید نرم افزاری برای سرگرمی تعاملی باشه و ما بخوایم با اون چارتای بعدی اینا خارجش کنیم، مثلا بگیم این شامل اون نمیشده، نمیشه به راحتی پیدا کرد. اگه پیدا کرد روش رو مطالعه کنی اینه که بعد از اون من از بخوایم ستای اول این سه جزء اول ستا رکنی هستن واقعا برای خارج کردن داخل کردن و خارج کردن هست. یعنی تا میگیم نرم افزاری برای سرگرمی خیلی چیزا رو داخل میکنه و بعد که میگیم تعاملی تلویزیون رو خارج میکنه، چه بس سینما رو خارج میکنه مثلا میخواد و بعضی از این شبکه ها بعضی از این فیلم هایی که صرفا برای سرگرمی هست گذاشته میشه رو خارج میکنه، فیلم های سرگرمی رو خارج میکنه راضی میکنه بعد تعاملی شو نیست. ولی دیگه بعد اینکه تعاملی رو گفتید دیگه همشون رو شامل میشه، چون پشت سرش یه قاعده مند باشه نباشه شما نمیتونید تعاملی پیدا کنید. میگم ببینید نمونه دارید که قاعده مند نباشه. آره اینا قیدای توضیحی بیشترن. آره گفتیم برای تبیین بیشتره، همشون قید توضیحی هم. برای توضیح بیشتره که واقعا میخواییم بهشون به شنونده القا کنیم که بابا این نرم افزار اجزای مختلفی دارد، مهم اجزای مهمشون اینا هستن، اینا اجزای مهمی هستن که ما مسائل فقهی داریم راجع بهش. ولی ما با رویکرد فقهی تعریفش کردیم. اگه می‌خواستیم با رویکرد غیر فقهی تعریف کنیم ما همون بگیم نرم افزاره برای سرگرمی تعامل تعامل شده بودیم. یه چی کار داریم که آقا بقیه تایی هست نیست اونا روشنه میگم که ما قضاوت کنیم
طالب خارجی نه در خارجی همیم در خارجی نیم
جانم
همین تطبیق و همین تطبیق تعریف خود تعریف خارجی بدیم در بازی.
خب
آیا همین هست؟
آره دیگه همینو داریم. آره دیگه
نه مستقلت تعامل، یعنی ما نگاه هدف به هدف یه چیزه تعامل، یعنی به لحاظ وجود خارجی دو تان ولی به لحاظ مفهوم
نه دیگه همینو گفتم بودم تعامل در خارج اتفاق میخوام بگم شما تعامل به لحاظ مفهومی دو تان، به لحاظ خارجی میخوام بگیم یکیه. به لحاظ مفهومی که روشن، تعامل با هدفدار بودن یکی نیست که، دو تاست. ولی به لحاظ تحقق خارجی شما کجا رو بیار تعاملی باشه ولی نقطه پیروزی یه نقطه، هر گفتیم هر نقطه‌ای که پیش می‌رود خودش یه هدف دیگه. شما شروع می‌کنی همون ماشین رو سوار شدی، ماشین‌های سرگرمی یک ماشینرانیه دیگه، همون پدال گاز رو که می‌زنی این یک قاعده بازیه، پدال رو فشار بده ماشین حرکت کنه، یه مقدار که حرکت کرد شما این حرکت اول در واقع یک قدم راه افتادید، رفتی جلو. اینو به عنوان هدف قرار نداده، ولی هدف‌ها رو یکی از تقسیماتی که باید تو اهداف بگیم اینه، هدف‌ها دو دستن، یک دسته اهدافی هستن که امتیاز آفرینن، یک دسته اون اینو می‌رسیم تو چیزا بگیم، یک دسته اهدافی هست که نه اینا فقط پیشبرنده بازیه. یعنی چی؟ شما باید این 10 قدم رو بری تا برسی اونا بخوری، تا اونا خوردی موقع امتیاز می‌گیری. آیا می شود این آدم جز اهداف بازی قرار؟ نه، هدف به معنای برندگی نیست، ولی این همین اندازه که داره می رود در واقع قسمتی از بازی رو پیش برده، امتیاز نگرفته. اگر ما، شاید آقای درخشان نظرش به همینه که این رو می فرماید امکان داره جدا بشه، میگه هدف لزوماً باید یه امتیازی بگیره، امکان داره شخصی تعاملی باشد تا 10 ساعت بازی کنه هیچ امتیازی هم بهش نده، تا بمونه امتیازش بعدها بهش برسه. آیا تو این مدت که داره بازی می‌کنه بازی رایانه‌ای نیست؟ خب این یه جواب داره که بالاخره اینم این تعامل این چنینی تا براش هدفی نباشه ها تعاملی در واقع شکل نمیگیره. یا برای اینکه خودمون راحت کنیم جناب آقای درخشان، بنده وقتی بیان میکردم گفتم مشکله، نگفتم لزومنم نیست در چیز، در نگاه عرفی تا میان سرگرمی تعاملی درست کنن بدون نقطه بگو پیروزی نمیسازن، این تعامل بدون نقطه پیروزی نداریم تو بازی ها. ببینید داریم
تو سندباکس ها که زیاد چیز نیستن دیگه،
چی؟
تو بازی های تو بخواد سندباکس های آزاد بسنن حالا که چیزشون مثال همون شن کنار ساحله که بچه باش بازی میکنه هدف خاصی نداره برای خواهی به همین دنیا میگه سندباکس دعبه های شنی بعد خدمت که از هم این تو تماس هم میدوی هدف هست، یعنی هدف شما بعد موقع شما میسازی و میری درسته؟ یعنی طبق قانون و طبق چیز براش هدف مشخص کردیم که امتیاز هم بگیریم، یعنی متوقع بر امتیاز باشه. اینجا ها مثلا ممکن مثلا هم نیکنی
امتیاز اون همون ساختن اون وقت چیز دیگه، یعنی اینکه به حالا کلام شما رو تقریر کنم، یعنی شما میگی ما یه نرم افزارهای یک بازیایی داریم که توشون کارهای انجام میده، همون اصلا مثال عینی همونو بزنیم، کنار ساحل میرود با اون شنها شروع میکنه، هیچ امتیاز هم بهش نمیدن، فقط شروع میکنه هی با این بازی کردن. اینجا هم
یا خود بازی کنن هدف داره،
آها همین هم هدف اون هدف نوع دوم است که گفتم،
اون تولید کننده هدف مشخصی داره، سراغ رو نه کنن تو بازی الان تنشاخه هدف آزاد طرف رو میزن دست خودش، خودش بره مثلا توی جنگل یه هدفی مشخص کنه و بره، تولید کننده نه اومد یه قانون هدفی بذاره.
خب این بحث رو خوب بحثیه اینجا بماند، اینا انشالله در جلسه بعد چون طولانی شد این بحث رو در همین جا باشه، یادمون باشه انواع هدف رو یادآوری کنید، یکی این که بحث اهداف یا لزوما باید امتیاز آفرین باشن یا نه اینو بحث کنیم که حالا ببینیم آیا داخل در تعریف هم لازمه که باشه یا تصریح کنیم یا اینکه یعنی قید توضیحیه یا اینکه واقعا قید لازم هست. الحمدلله رب العالمین.